من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المسلمين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیروز تنبیهاتی که راجع به براءت و اشتغال و تخییر بود تموم شد و بعد وارد بحث لازرر شدیم که بحث بسیار مهمی. عرض کنم که عرض شد که یک مختصری ابتدا راجع به کل احکاس براءت و اشتغال و تخییر عرض بکنیم، بعد بریم تو بحث لازرر. اما بحث براءت سلام علیکم، بحث خب خیلی طولانی شد. اونی که ما مختصراً جمع و جورش میکنیم اینه که براءت در مجموعه کلماتی که در دنیای اسلام هست، چون در خارج دنیای اسلام جور دیگه است، در دنیای اسلام مجموعه کلماتی که هست با محتملات و متصوراتش، حالا اقوال و غیر اقوال و محتملات، این هاست. یعنی گاهی ما میخواییم، یعنی به جای اینکه اقوال رو بگیم اول ابداع احتمالاتش رو بکنیم. ما میخواییم با اسالت البراءه اثبات اباحه واقعی بکنیم، یعنی مثلا بگیم این کار واقعا مباحه. من مثال معروفی رو که دیروز عرض کردیم، مثل شرب توتون، اثبات بکنیم شرب توتون واقعا پیش در همین قانون مباح واقعی است. یعنی خود ولو ما در نص قانون چیزی راجع به توتون، شرب توتون پیدا نکردیم، این اباحه واقعی، یعنی واقعا خود مقنن او را حلال قرار داده، جعل کرده حلیت برای او. این اشد انواع براءته که مراد از براءت این باشه. و طبعا مرحله بعدیش اینه که نه، به عنوان واقعیش حلال حلال نباشه، شارع جعل کرده هر چیزی که واقعا که مشکوکه حکم اونه که این حلاله. پس از حلیت واقعی بگیریم، از حلیت جعلی، یا واقعی باشه یا ظاهری باشه، بیاین تا لا اقتضا، نگیم به اصطلاح لا حرج، به اصطلاح اونم لا حرج، گاهی لا حرج واقعی واقعی است، در واقع حرجی بر شما نیز انجام بدید، گاهی هم لا حرج ظاهری، لا حرج غیر از جعل اباحه و حلیت. باز بعد از لا حرج، یعنی مسئله لا حرج، مرحله بعدیش مرحله اینه که اصلا شما میتونید انجام بدین، کاری به این قسمت ندارین که حالا حرج باشه یا نباشه. اینم یک مرحله. مرحله بعدی اینا هی میاد پایین، ضعیفتر از اون، بیایم بگین اصلا صحبتی که هست به اصطلاح نفی حکم از ظاهرن، کاری به واقع نداره ظاهرن مراد، البته این یکی قبل از اونه به لحاظ، چون نفی حکم میکنه قبل از اون. بعدش هم مسئله جواز عمل و جواز ارتکاب، این اگه حساب کنیم 5-6 تا شد، هفتمی یا هشتمی عبارت از اینه که بگید نه آقا، ما نه نفی حکم ظاهرن میکنیم نه لا حرج، هیچ کدوم از اینا نیست، عدم تنجز حکمه، چون شما علم پیدا نکردین، عدم تنجز حکمه. مرحله آخر آخر میگه آقا ما به اینا هم کار نداریم، قبح عقاب بلا بیان، عقابی نیست، جزایی نیست، احکام جزایی بار نمیشه. این مجموع تصورات در باب براءت از اقوا تا از افش، چون در جای گفته نشده، ما این رو برای شما جمع کردیم به طور مرتب. اونی که در قوانین بشری است غالبا یا اولی است که اباحه واقعی باشه یا لا حرج واقعی است، اونی که در قوانین بشری است. در دنیای اسلام از همون زمان رسول الله تا حالا، از زمان صحابه، این احتمالات مطرح بوده. طبعا این احتمالات هم به طور طبیعی در دو محور اساسی مطرح میشه، یکی این که، یعنی معذرت میخوام، بیش از دو محور، یکی این که شریعت اینه، مثلا از ظواهر عبارات ابن حزم اینه که از آیات مبارکه مثل ما فرقنا فی الکتاب من شیء، اباحه واقعی در میاره و به عنوانه، نه به عنوان عام. چون اباحه واقعی هم تا به عنوانش و تا به عنوان عام، نه به عنوانه. مثلا سیگار کشیدن به نفسه حلاله، لذا عده از اعمال رو مثلا که نمیخوام اسم برم که پیش ما حرامه، ایشون میگه نه دلیلی براش نداریم، حرامه، حلاله. یا حتی مثلا منی رو میگه دلیلی براش ثابت نشده، پاکه، قائل به پاکی، یعنی واقعا هم پاکه، به عنوانه پاکه، جعل شرعی پاکشه، پاکی او رو دلالت میکنه. به هر حال اینو شما حساب بکنید، از اون اباحه واقعی بگیریم بیاین تا پایین. اون وقت مستند این اقوال در حقیقت چند چیزه. یکیش اینی که ادعای عرف میکنن، دو ادعای حکم عقل میکنن. طبعا در باب حکم عقل قاعدتا به قوه قابل بیان برای براءت، و کسانی هم به دفع ضرر محتمل در مقابل او تمسک کردن برای نفی براءت. اونایی که قوه قابل بیان آوردن در مقابل هم این و طبعا قبح عقاب بلا بیان همون قول آخر رو اثبات میکنه، اباحه اینها رو اثبات نمیکنه. ادهی هم حکم عقل رو آوردن، ادهی هم حکم عقلا که سیره عقلا در قوانین اینطوره، ادهی هم از نصوص شرعیه اثبات کرده. ببینید دقت بکنید، مبادع استظهار هم فرق میکنه، بعضی هاش عقلیست، بعضی از وجوه عقلاییست، بعضی هاش تعبدی و شرعیه. این تصور خلاصه رو بکنم. اون وقت ما یک مطلبی رو ما اضافه کردیم، و اون این که در این مدت آیا چون جامعه ابتدایی یک جامعه نبوده که این تا اینا تعابیر قانونی باشه، اینا عرفی بوده. مثلا میگفته فرض کن این مولا به عبدش نگفته آب بیار پس واجب نیست، این مولا نگفته که این خونه نرو پس حرام نیست. دقت میکنید؟ نمیخوام بگم که نبوده، یعنی هیچی نبوده، چرا؟ ابتداعا اجمالا بوده، اما به صورت مدون نبوده. و طبعا ما در جوامع دیگر غیر جوامع اسلامی خب مدون داشتیم، فرض کنید در روم قدیم داشتیم قوانینی، حتی در حدود عراق همی بابل بود، البته این قوانین اینجوری من ندیدم تا حالا توی، اما از روم قدیم نقل شده، اضافه بر مسائلی که فرض کنید از تدریجن از کتاب فلاسفه غرب اون زمان، این یونان و بعدها روم و دیگران که ترجمه شد، احتمال این هست که یک مقدار از اونها هم تأثیر گذار باشه. و همچین اگر فرض کنیم مثلا یهودی ها داره افکاری بودن، احتمالا افکار یهودی به لحاظ واقعی بیشتر تأثیر گذار بوده تا افکار مسیحی، چون اصلا خود مسیح هم خیلی فرهنگ مدون خاصی ندارن، بیشتر ارجاعشون به توراته. به هر حال گاهی اوقات ما توی بررسی هایی که میکنیم اینا رو هم در نظر میگیریم. عرض کردیم مثلا من عرف نفس اختصاصی به ما من نحنفی هم نداره، این در بعضی از کتبی که از یونانی ترجمه شده به فلاسفه یونان نسبت من عرف نفس و عرف رب، این منهاز ملک، ملک به اصطلاح که آی خویه میفرماند این نبوی ثابت نیست و انجبارش هم قبول، این در کتاب سنهوریدم که از قانون روم قدیمه، روم باستانه، منهاز ملک. ما هم احتمال دادیم که یک مقدار از این مسائلی که مثلا الناس اقرار و عقلا، اقرار و عقلا تعبیر شرعی نیست، احتمالاً این از قوانین دیگری وارد شده و روایت نیست. یه روز دیگه هم عرض کردیم با خود مرحوم آقای بجنان نشسته بودیم، خود ایشان کتابشون چاپ شده و قواعد خوندن، خودشون نوشتن که لایق او تواتر رو بین المسلمین، خود مرحوم معلم خدا. بعد صحبت شد و دیدیم که بله، بعد با خود ایشون هم تفتیش کردن این کالجه، بعد مرجو در سرائر ابن ادریس معقد و اجماع الان اصلا روایت نیست، کلا این روایت نیست، حدیث واحد هم نیست، خبر واحد هم نیست، حالا بخواد متواتر باشه. خود ایشون هم تعجب که بعد چاپ کتاب خود مرحوم آقای بجنودی قدس الله سره، چه خب شوهر خاله ما تو منزل بایان بود رضوان الله، خود ایشان متحیر شد چطور این اشتباه از قلم ایشان صادر شده و چاپ شده، این اصلا خبر واحد هم نیست. من احتمال میدم این گرفته شده از یک قوانین غربی یا همون روم یا جامعه هایی که با مسلمان ها رفت آمد داشتن و بعدها مورد قبول واقع شد، اقرار و غلا. این روایت نیست، اصولا کلا روایت نیست. حالا به تعبیر ابن دنریس معقد اجماعه که طبیعتا معقد اجماع دلیل لبی میشه. کار کردن روی متن روایت خیلی فایده علمی نداره چون دلیل لبی است دیگه، دلیل لبی هم خیلی نکات فنی نداره. در اصل به هر حال اینه که این رشته باید درست کار بشه. یه عده از کلمات وقت در خصوص براءت اون چی که میشه تصور کرد، یعنی در حد احتمال میشه. من گاهی اوقات یه صحبت میکنم بعضی خیلی میکنم من یقین دارم، نه در حد احتمال میشه قبول کرد. این متن نیست که الناس فی ساعت مالم یعلم یا فی ساعت مالم، بعید نیست این متن هم اساسا دینی نباشه، اسلامی نباشه، به خاطر کلمه الناس. متون دینی ما غالبا المؤمنون عند شروطهم، المسلمون غالبا اینجوره متون دینی، اما الناس به اصطلاح فی ساعته میخوره که از یک جامعه غیر اسلامی وارد شده در جامعه اسلامی ما. البته این متن در حدیث سکونی از امیرالمؤمنین نقل شده، هم فی ساعته حتی یعلمون، که در یک قضیه خارجی است، یه سفره است تو بیابون پیدا شده، از اون اشکال نداره، هم فی ساعته حتی یعلم. که اگر این حدیث با اون حدیث و اونم حالا حدیث قرارش بدیم و درست باشه، مفادش میخوره به همون جری عملی، قول ششم بود، پنجم بود، چندم بود، این با اون میخوره به لحاظ، نمیخوره به اباحه واقعی، نمیخوره به اباحه ظاهری. پس بنابراین ما یک خلاصه ای رو از اقوال و احتمالاتی که کلن در دنیای اسلام مطرح بود مطرح کردیم. این مجموعه اقوال و احتمالات و مناشأ این احتمالات که و بین مثلا علمای ما هم به طور طبیعی اصالت البراءه جاری بود. البته واضح نیست اصالت البراءه که بین علمای ماست. مثلا مرحوم صدوق به کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیون در یک جا تمسک کرد، لکن توضیحاتش عرض کردیم، این که ایشون مرسل هم نقل کردم، چه حدیثی هم غیر از کتاب ایشون به این متن فعلا نداریم، منحصر در کتاب ایشون هم مرسل هم. لکن ایشان ظاهرن میخواد اباحه ظاهری اثبات بکنه برای عنوان. حالا اگر اباحه نشد لااقل لاحرج مزل هم، یا اباحه ظاهری یا لاحرج واقعی، یا اباحه واقعی، اباحش که مشکله، ظاهرش اینه که لاحرج واقعی. خوب دقت بکنی، یعنی اگر شما در موردی دلیلی بر حرمت پیدا نکردین، در واقع در این شریعت مقدسه گفته لاحرج، در واقع ظاهرش اینطوره، ظاهر مورد استدلال صدوق اینه، البته علمای ما الان این رو قبول ندارن، لکن ظاهرش اینه. و قاعدش هم سابقا عرض کردیم، یه قاعده کلی عرض کردیم، هر جا که غایت یک حکمی امر واقعی باشه این واقعیه، هر جا غایتش علم باشه ظاهریه. این قاعده کلی، چون گفت کل شیء مطلق حتی یرده، این یرده یعنی حتی یعت شرع فی ذلک، اگر یرده به معنای تشریع باشه این به این معناست که هر چیزی رو که هست مادام شارع جعلی بش نکرده این لاحرجه، حالا اگه اباحه نباشه لااقل لاحرج واقعی است. ظاهر عبارت صدوق این است. البته ایشون تشریع رو ملازمه با وصول میدونه، یعنی اگر به ما نرسید این تشریع نشده. لکن خوندیم که مرحوم استاد اصرار داشتن آقای خویی که یرد یعنی یصل الیک، یرد معنی وصول گرفته. پس این روایت مبارکه که سندش هم مرسله در صدوقه، اولا جایگاه بحث شما من براتون روشن کردم. اگر این استدلال درست باشه، گفتم چند وجه، یکی عرفه، یکی قانون و عقلاست، یکی عقله، یکی هم تعبد شرعی. این جایگاهش میره تو تعبد شرعی، یعنی در این شریعت مقدسه هر چیزی در واقع لاحرج واقعی است تا اینکه شما، تا اینکه شارع نهی بکنه، اون نهی هم باید به شما برسه. اینو توی این روایت نبوده، به زمینه خارجی ایشون فهمیدن. اما مرحوم استاد گفتن نه، کل شیء مطلق، حالا ایشون مطلق رو لاحرج، حتی یرد فی، یعنی یصل الیک، میشه قاعده ظاهری، لاحرج ظاهری. از روزیشون از لاحرج نفی حکم فهمیدن. ما باشیم و ظاهر قاعده لاحرجه، نه نفی حکم ظاهره. ایشون از این حدیث کلو شیء مطلق اصرار هم دارن که این به درد براءت میخوره، به خاطر اینکه ازش نفی حکم ظاهرا در میاد، چون حتی یرد رو یعنی حتی یصل الیک، یرد یعنی یصل الیک، نه اینکه شارع تشریع. اگر یرد یعنی شارع تشریع بکنه میشه واقعی، یرد یعنی یصل الیک میشه علم، میشه ظاهری. پس معیار در ظاهری و واقعی هم برای شما کاملا روشن شد. ما به ذهنمون آمد که این حدیث مبارک لاحرجه و از عبارات صدوق در آوردیم که ایشون واقعی گرفت، اگه مرحوم استاد ظاهری گرفتن و لاحرج رو مسابقه با نفی حکم ظاهرن، لیکن من فکر نمیکنم مطلق من نفی حکم ظاهرن باشه. این ما داریم خب میگم دیگه، میگه اگر بود به ما رسیده با یک ملازمه خارجی، عرض کردم ظاهر عبارت صدوق اینه، دقت میکنه ظاهر استظهار من از عبارت صدوق. بله ما یه روایت دیگه هم داریم که سندش خالی از اشکال نیست و از عجایب کاره که مرحوم شیخ طوسی فقط تو امالی این رو برده، هیچ کس دیگه هم غیر شیخ طوسی نیورده، منحصر به امالی شیخ طوسی است. شاید هم اصل این روایت صدوق بوده شاید، لیکن اون روایت اینه ال اشیاء و کلها مطلقه، حتی یرد علیک، اونجا علیک داره اینجا نداشت، حتی یرد علیک امرون او نهیون، اینم داریم. هم تو بلاستن مشکل داره، مسترش هم خیلی عجیبه و تعجب آوره که حتی خود شیخ طوسی در بقیه کتابش این نیورده، خیلی عجیبه. دقت میفهمید؟ اینم به لحاظ سندی مشکل داره که توضیحاتش عرض کرد. خب این راجع به براءت. پس در باب براءت مجموعه احتمالاتی که مطرح شد این بود، طبعا در مقابل براءت مسئله احتیاطی که در وجه بعدی ذکر میکنیم. حالا اون خلاصه رو که ما میخواستیم بگیم عرض کردیم، تمام اینها قابل مناقشه است، هم اباحه واقعی، هم لاحرج واقعی، هم لاحرج ظاهری، هم تمام اینها عرض کردیم وجه روشنی در شبهات و حکمیه ما نداریم. اون روایت هم کلو شیء لکه حلال اگه برفرد اونم تازه نداریم، در شبهات موضوعی است. در شبهات حکمیه ما چنین چیزی کلو شیء مطلق هم ثابت نشد، علی اشیاء کلها مطلق هم ثابت نشد، حدیث رفع و حجب و الناس و فی ساعت، تمام اینا رو خوندیم چون امروز بخواب نتیجه گیری نهایی بکنیم. عرض کردیم هیچ کدوم از اینها ثابت نشد. حکم عرفی عام بد نیست، اما این به درد نظام قانونی نمیخوره. حکم قانون عقلا هم عرض کردیم عقلی هم نیست، مسئله عقلایی است، مسئله عقلی نیست. شارع مقدس هم تعبد خاصی نداره، روشن نیست که شارع مقدس در اینجا خلاف اون ارتکاز عقلایی تعبد داشت. و ارتکاز عقلایی در این حده که اگر بر فرض حکمم جعل شد و ابلاغ شد و منم فحص خودم کردم و به من نرسید، منجز نیست. اون قدر متعقل اینه، اونی که از سیره اغلا میفهمیم، نه اباحه ظاهری، نه اباحه واقعی، نه لاحرج واقعی، نه لاحرج ظاهری، نه نفی حکم ظاهرن، نه اینکه شما میتوانید عمل بکنید فی ساعته، نه عمل بکنید. تمام این احتمالات رو توضیح دادیم چون میخوام خلاصه بحث از بود. به ذهن ما این میاد، پس این ولزام عرض کردیم که راه برانه اساس البرائه پیش ما اصل عملی نیست، چون ما به مقدار ادراکمون عمل میکنیم. اگر مقدار ادراک عمل کردیم این اصل عملی نیست. در اصل عملی باید بیش از مقدار ادراکمون عمل بشه. اگر در بیش از ادراک عمل کردیم میشه اصل عمل، نکردیم میشه مورد عمل. چون ما فحص کردیم در ادله، خب میگه وجدانی منه، دلیل پیدا نکردیم اینم وجدانی من. دلیل هم عرض کردیم سه جور تصویر میشه، دلیلی که بیاد بگه تنباکو کشیدن، تنباکو سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن به عنوان عام، مثلا مضر، مثلا یه درجه معینی از ضرر برای سینه داره، سیگار کشیدن به عنوان مجهول، این سه تا عنوان میاد. گفتیم برای هر سه عنوان احتیاط ثابت نشد، چون گاهی اوقات برای خود عنوان ثابت میشه، گاهی با عنوان عام حکم برش ثابت میشه، گاهی هم با عنوان مجهول عرض کردیم هر چیزی از نظر قانونی این نظام رو داره، این ترتیب معین داره. اگر ثابت نشد این حکم منجز نیست، ولو در واقع جعل حرمت برای شده. این که حکم منجز نیست، این یه چیزی نیست که من میگم، این بنای عقلا است. ممکنم از عقلی هم نیست، ممکن از عقلا به یک تاریخی در یک جامعه این بنا را عوض بکنن، بگن بله شما میگی ثابت نیست، باید به سایت مجلس بزنید، بعد به سایت فرض کن شورای نگهبان، بعد به سایت فرمانداری، همینجور 10-20 سایت باید بزنید سوال بکنید. و اگر نبود واقعا نیست، اگر در این سایت ها نبود واقعا چنین قانون نیست، امر واقعی است نه امر. پس این مطلب که منجز نیست یک سیره عقلاست در شرایط ما، در شرایطی که از زمان رسول الله تا حالا در جامعه، الان هم جامعه ما همینطوره. پس این فقط نفی تنجز میکنه. طبیعتا اگر تنجز نشد احکام جزایی هم بار نمیشه، پس دیگه نیازی به قاعده قبح قابل بیان هم نداره. اون درست قاعده قبح، اون نیازی به اون نیست. این خلاصه تصور. پس براءت اصلا به این معناست. رضا خیلی از مباحثی که ما در این مدت از کلمات اعلام خوندیم اینا اصلا واقعیت نداره، روی خیلی مسئله اصلا عوض میشه روح مطلب. و تعبد خاصی از شریعت مقدس نسبت به این جهت ثابت. اضافه بر اون که تمام این روایات رو هم در این مدت شرح دادیم، ادله رو، حکمش و عرفش رو، نمیدونم آیات مبارکی که بشتم از سوشتر هسته، اونا هیچ کدومش وجه روشنی در مسئله نداره. اون آیه و لعنذرکم بهی و من بلغ بد نیست، آیه مبارکی اما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، اون هم همین داره، مفادش همینه. حالا ممکنه مبادر قبح قابل بیان باشه، قبح قابل بیان قبول داریم، اما میگیم در دنیای قانون ما به او احتیاج نداریم، خود به خود عقوبت نیست. خود به خود چرا؟ چون بعث رسول کنایه از تنجزه، وقتی تنجز نبود عقوبتی هم نیست. این راجع به این قسمت اول بحث. قسمت دوم بحث راجع به اساس و تخییر بود. حالا دوم نه که در بحث خوب، اساس و تخییر هم عرض کردیم منشأ جاییست که یک انسان مردد بشه بین فعل و ترک که نتونه نه هر دو رو انجام بده نه هر دو رو ترک بکنه. اینجا هم عرض کردیم دو تا رأی کلی هست، یک رأی کلی که یک رأی هست که میگن هیچی نیست اینجا، شما بالاخره یا انجام میدی یا نمیدی، چون بالاخره راهی هم نداری، بالاخره یا انجام میدی یا نمیدی، حکمی چیزی تأخیری نداره. یک رأی دیگه هست که نه، ما وقتی عقل این رو عقلم در اینجا معنای اون قوه وهم یا قوه خیال، وقتی میبینه شما این حالت دارین ابداع میکنه یک چیز جدید که اسمش تخییر، میگه شما مخیلی. اونا میگن نیست، احتیاج به این نیست، خدایا انجام میده یا نمیده. پس این مسئله خلافی است. به ذهنم میاد الان اگه فراموش مرحوم ناینی میگن نه بالاخره انسان یا انجام میده یا نمیده، لکن ما عرض کردیم بعید نیست که اونجا قائل به اساس و تخییر بشیم. و این توضیح رو عرض کردیم که کلن در فقه ما سه تا تخییر داریم، یک تخییر واقعی مثل خصال کفاره، یک تخییر ظاهری مثل همین که دو تا خبر معارض باشن شما مخیرین بر دو عمل بکنید، یک تخییر معنای اصل عملی که همینه. سه تا تخییر در اصول عرض کردیم، تخییر واقعی ثابته، تخییر اصل عملی هم خب دیدیم عده از اصول این قبول نکردن، به ذهن ما ثابته، نفس ابداع میکنه، مشکل نداره. و اما تخییر معنای ظاهری به این معنا که اینا میگن این رو قبول نکردیم، اما به یک معنای دیگر که ادله حجیت خود حجیت مخیره بین دو حجیت این رو قبول کردیم، باز آیون بعضیش اون یکی رو قبول نکرد. حالا وارد این بحث نشیم چون این بحث یه جاش اینجا نیست، فقط اختصار بحث. اما مسئله احتیاط، خلاصه بحثی که ما در احتیاط داشتیم این بود، احتیاط رو به سه قسم تقسیم کردیم، احتیاط به مستوای عقل نظری و اون اتیان محتملات. یعنی شما اگه 5 تا احتمال داشت ببینید این احتمال به اضافه اون مساوی با عمل، یعنی خب 5 تا احتمال انجام ده عمل انجام ده. این اسمش اتیان محتمل، این اسمش موشم عقل نظری، یعنی عقل حکم میکنه شما همه احتمالات انجام ده عمل انجام ده. دو، احتیاط به مقتضای عقل عملی، اون نظری بود این عملی، و اون که انسان در زندگی خودش سعی میکنه دائما بهترین راه ها رو، احاطه کامل، خود احتیاط از احاطه است، احاطه کامل به واقع پیدا بکنه، بهتر به واقع برسه، بهتر واقع رو انجام بده. این معناش حتما نیست که اتیان احتمالات رو کنه، مثلا اگه مریضه اتیان احتمال پیش 5 تا دکتر بره به نسخه هر 5 تا عمل کنه، این کارو نمیکنه. 5 تا دکتر با هم جمع میکنه، هیئت به اصطلاح طبی تشکیل میدن، بررسی میکنن، 5 تا یک نظر میدن. این احتیاط مقتضای عقل عملی، این از مصادیق عقل عملی است، حالا در لزوم استکمال یا تو مسئله احساس ظلم و احسان و الی آخره عدل و اینا. این راجع به احتیاط به مستوای عقل عملی. الان در حوزه های ما این تصور آمده که هر جا ما ابداع اتیان احتمالات بکنیم این به حکم عقل عملی حسنه. گفتیم این ثابت نیست، چیزی ما عقل نداریم که بگه شما بشین فقط احتمالات اتیان بکن، مخصوصا در جایی که تمکن داشته باشه. مثلا چراغ اتاق روشن بکنه، میدونی یک لباس طاهره بقیه نجسه، ایشون چراغ روشن نکنه 5 تا نماز خونه تو این 5 تا رو اصلا هیچ حسی نداره، چه حسی داره من چه کاری بکنم. این که اتیان محتملات فی نفس حسن باشه، این رو عرض کردیم ثابت نیست. ولذا اون حدیث اخو که دینک فهدت لدینک، مراد همین احتیاط عقل عملی است، اصلا نظری نیست، بی خود در اینجا آورده. این مراد اینه تو مسائل دینی احتیاط بکن، مثلا سوال بکنه مشترد جامع مشترد فقیه جامع مشترد خصوصیات به لحاظ علمی به لحاظ خب از اون، یا اگر حتی دید اختلاف داره بتونه جمع بکنه یک کیفیتی بین اینها، حالا یک درجه ایشون هم به شرطی که باز مستلزمه، یعنی نشناسه نه اینکه بشناسه، اگر شناخت که واقعا فلانی خیلی خوبه، این که بشینه جمع بکنه اونم دلیل بر حسنش نداریم. احتیاط سوم، احتیاط به مقتضای اصل عملیه، اصل عملی. احتیاط در اصل عملی جزء اصول عرض کردیم و حقیقت این احتیاط این است که نفس انسانی ابداع یک صورت بکنه. این حقیقتش اینه. خب این طبعا منشأ داره دیگه، تو بی منشأ که نمیشه. ابداع یک صورتی بکنه. این صورت گاهی خیلی قوی میشه، چون اصولاً ما از تجمیع احتمالات به علم میرسیم، گاهی اوقات از تجمیع احتمالات به علم میرسیم، این میشه اماره به قول، این میشه ادراک واقع. گاهی اوقات از تجمیع احتمالات به علم نمیرسیم، اما یک صورت قوی از او تو ذهن ما میاد، این میشه احتیاط. گاهی اوقات یک شبه مانندی میاد، این میشه احتیاط استحبابی. گاهی اوقات حتی اونم حاصل نمیشه، این هیچ درجه نداره. پس نکته احتیاط اینه، گاهی اوقات انسان شواهد رو که جمع میکنه میرسه به واقع، کشف واقع میکنه، اصلا ما نحنفی خارج علم. گاهی اوقات شواهد رو که جمع میکنه نمیرسه، لکن اینقدر این شواهد قویه که میتونه لااقل ابداع یک صورت بکنه، یا به تعبیر ما به لحاظ ماده یا به لحاظ صورت. اگه به لحاظ صورت شد تصرف قوه خیال، ماده هم قوه و یه تصرفی درش میشه، مثل این که میدونه یا این انا نجسه یه قطره خون افتاد، یا تو این کاسه افتاد یا اون کاسه. خب هر کاسه رو که میگه نجسه، علمش چیه؟ نجسی در اینجا هست، این علمش. اما اگه دستو کاسه دست راستی گذاشت، اینجا علم نیست، ابداع میکنه. یعنی این کاسه دست راستی و همون کاسه میبینه که خون بهش افتاده، اما مطابق با واقع نیست. این اسمش احتیاط، یعنی میاد نفس این صورت رو ابداع میکنه، این کاسه رو همون کاسه میبینه که خون افتاده، دست چپی هم همینطور. وقتی لذا عرض کردیم احتیاط اصل عملیست، نکتش اینه، چون مقدار علم باقی شما احدهما بود، این علم. اما دست راستی دست چپی این ابداع شماست. هر وقت شما بخواهید عملتون بیش از علمتون باشه، بیش از صورت ذهن، میشه اصل عملی. اصل عملی پیش شما خیلی واضحه، اونی که صورت ذهنی شماست احد و ماست، اونی که میخواید اجتناب بکنید هر دو، این هر دو که شد میشه اصل عملی. خیلی تفسیر روشن و واضحی رو ما از اصول عملی ابراز کردیم، خیلی راحت. هر وقت معیار کلی اینه، وقت این چه معیاری داره طبق این تصور ما، یعنی احتیاط به مقتضای اصل عملی چمه؟ در اینجا البته به طور کلی در شبهات وجوبیه و در شبهات تحریمی هم تفصیل قائلن عده از علمای ما، حالا با قطع نظر از اون، همون نکاتی که در اونجا گفته شد اینجا هم آمد در براءه. یکی نظر عرفیز، مثلا اگر عبد احتمال میده مولا اینه میخواد، باید بره دنبال احتمال. از کردیم مرجع احتیاط به دو چیزه، یا تنجیز الاحتماله یا تنجز المحتمله. یعنی یا باید بگیم خود احتمال منجزه، یا باید بگیم چون محتمل مهمه همیشه، مثلا این محتمل این خودش متنجز شده اون نه. مثلا عبد، یا بگیم به عبد احتمال هم تو احتمال به مطلوب مولاست بود انجام بده، یا بگیم نه تو چون عبدی صفت عبودیت داری ملک مولاست، تا احتمال میری که انما میبینی این مطلوب مولاست. خوب دقت بکنیم، یا تنجز المحتمله یا تنجیز الاحتماله. البته عرض کردیم مناسب با براءت تنجیز الاحتماله، مناسب با احتیاط تنجز المحتمله. خب مسئله عرف هست، مسئله عقل هست، مسئله به اصطلاح عقلا هست و مسئله دلیل شرعی. هر چهار تا مسئله اونجا اینجا هم بود اینجا هم هست، هیچ فرق نمی کنه. انما الکلام در اینه که یک عده‌ای میگن اینها اقتضا میکنه وجوب احتیاط رو، مثل اخباری های ما، بعضی هاشون هم مطلقاً حتی در شبهات وجوبیه، معروفشون فقط در شبهات تحریمیه. اما به نظرم صاحب فواید المدنیه مرحوم ملا محمد امین استرابادی حتی در شبهات وجوبی هم تو ذهنم الان اینطوره، ایشون قائل به وجوب احتیاط. و نکته فنی همینه، مثلا فرض کنید کسی میگه عبد و مولا عبد و دین طور باشه، یک عده از باب این که اسارت الحظر، اصلا ما ملک مولا هستیم، ملک نمیتونه در ملک دیگر مولا، در ملک مولا مثلا تصرف بخوام بکنم برم بیرون بیام الا به اذنه. پس اصل اولی من ببین دقت بکنید، وجوه مختلفی گفته شده، یا مثلا حق و طاعه عقل، این ارجاع به عقل دادن که حق و طاعه باشه، یا لا ضرر، اخباری ها از لای لا ضرر وارد شدن. حالا شاید حق و طاعه با همون اساط الحضر یکی باشه، چون من نمیدونم دقیقا مراد این قائل چیه، یا همون نظر عرفی. پس بنابراین و بعدم روایات قفنده شبه، پس هم عرف هم عقل عقلا رو غالبا گیر کردن قبول نکردن، یا عقلا رو هم اگه قبول کردن مثلا میگن در عوامر مولای حقیقی اینطوره. حالا مثلا و هم شریعت اقتضا میکنه که واجب باشه احتیاط، به این نکته ای که عرض کرد، عرض کردیم مشهور بین علمای مسلمین حتی و بین شیعه این که احتیاط در حد وجوب نیست. بله قبول کردن به حکم عقل که ظاهرا مرادشون عقلا باشه، و به حکم روایات استحباب داره، و مرادشون از احتیاط هم همون اتیان محتملاته، اتیان محتملات استحباب داره. و سه دلیل برای استحباب ذکر کردن، یکی حکم عقل که عقل این رو حسن میدونه که انسان محتملات مولا رو انجام بده کار خوبیه، یکی هم روایات قف عند الشبهه مثلا اخوک دینه و فهدت لدینه، یکی روایات، یکی هم در خصوص جایی که خبر باشه روایات منبله هم ادله حسن احتیاط. و طبعا این حسن احتیاط چون مقصد روایات هم داره و اغلب اینجا با قول خودم در مقام امتثاله، در اینجور جاها اثبات استحباب هم میکنن، پس هم حسن میدونن هم شما توی مقام فتوا فتوا میدین به استحباب، مثلا یستحب با این کار، دلیلتون احتیاط چون مورد احتیاطه روشنشون. و ما اینا رو توضیح دادیم، گفتیم نه حکم عقل ثابته نه عقلا ثابته که انسان بشینه محتملات انجام بده حسن داشته باشه، اون احتیاط عقل عملیست حسن داره. و چند دفعه هم عرض کردم مرحوم آخوند ملا علی نوری یک نامه نوشته، مرحوم میرزا قمی قدس الله سره ما سره ما به اصطلاح، در اون نامهش میگه من شک کردم واقعا پیرمرد از 100 سال عمرشه، میخوام عباداتم احتیاط کنم اعاده کنم. خیلی خنده دار یک فیلسوف داره نوشته به یک فقیه اصولی که من میخوام حالا فیلسوف میخواد احتیاط بکنه نمازام اعاده کنم، باز اصولی میگه نه دلیل برای احتیاط نداره. مرحوم میرزا قمی همین حرف بنده رو میگه به عکس متصور ابتدایی، مرحوم میرزا قمی اصرار داره که دلیلی برای احتیاط نیست که شما بشه من رو بشه محتملات انجام بدید، و عباراتی هم نقل میکنه. دیدنی نامه توی این جامع شتات ایشان چاپ شده، جهات تاریخی لطیفی هم داره. به هر حال ما هم عرض کردیم که دلیلی برای این مطلب نیست، اینه که میگن لاره به فی حسن الاحتیاج جز اون سلمات شده عقلا من عقلا، نه عقلش ثابته نه نقلش ثابته، هیچ کدومش ثابت نیست. احادیث من بلغ هم یک اشکال دیگه داره که اون هم ثابت نیست. اینه که به نحو کلی آقایون گفتن حسن داره به اصطلاح اتیان محتملات، این هم پیش ما ثابت نشد فضلاً اینکه به فتوای به استحباب بدیم. بله طبق همون قاعده در هر موردی، حالا در علم اجمالیش واضحه، در غیر علم اجمالی هم شواهد، مجموعه شواهد گاهی اوقات در فقیه به حدی میرسه، دقت بکن، که حد کشف نیست، اما در حدی هست که خیلی یعنی شبه روشنیه، در شبه هم نیست، بالاتر از شبهه. در اینجا احتیاط وجوبی مانعی نداره، لکن احتیاط وجوبی نمیتونه حکم به استحباب شرعی بده، چون ابداع نفس خودشه. ما میگه اشکال دیگه داریم که اگر ابداع نفس بود نمیتونه بگه یستحب و شرع، میگه من از مجموع ادله اینو میبینم و تشخیص میدم که خوبه شما در اینجا احتیاط کنی، یا به قول آقایون یا اگر نخواستی به فقیه دیگه مراجعه کن. دقت بکنید، افتاء به استحباب هم خالی از اشکال نیست. و کذالک در ما اگر درجه ضعیف‌تر بود استحباب، احتیاط استحبابی است، این احتیاط هم باز نمیتونه بگه مستحبه. مستحب اسناد به شارعه. تحلیلی رو که ما از اصل عملی ارائه کردیم، این تحلیل ناظر است به ابداعات نفس. ابداعات نفس رو نمیتونیم به شارعه نسبت بدیم، نسبتش مشکله. بگیم بله من از ادله اینه میفهمم، این کار خوبه، یعنی طبق احتیاطه. یه روایت این طرفه، یه روایت اون طرفه. مثلا یه روایت گفته که آب ایستاد آب خوردن فقط شب مکروه، روز اشکال داره. یه روایت میگه نه روزم اشکال داره. خب خوب آدم همین روایت عمل، این خوبه، غیر از این که بگم مستحب است شما روز آب ایستاده نخوری، این غیر از اون دو تاست. خوب دقت کردیم، خیلی دقت بشه که فتوای به استحباب یک مطلبه، خود احتیاط مطلب دیگری است. احادیث من بلغم که اشکالش عرض کردیم، از اون احادیث علا تقدیر ثبوت بیش از همین احتیاطی که من عرض کردم چیز در نمیاد. پس اصالت الاحتیاطی که گفته شده به معنای وجوب احتیاط در شبهات بدویه، در مسائل تحریمی، در احکام در شبهات تحریمی یا شبهات وجوبی هیچ کدومش ثابت نیست. حسن احتیاط هم که دیگه مسلم گفته مفروغ عن شده، عرض کردیم نه شرعا ثابت این حسن به این معنا، به معنای اتیان محتملات. و احتیاطی رو که ما قبول کردیم در اصل عملی، این باید انسان فقیه مراجعه ادله کنه، صورت به اونجا برسه، تا اونجا نرسیده واضح نیست. این راجع به اصول ثلاثه، خلاصه چندین ماه بحث رو ما امروز برای شما در یک جلسه مختصرا بیان کردیم. یه خودتون باید فکر کنید که کدوم میشه قبول بکنید نکنید، یکی یکی موارد شما توضیح داد. این راجع به این قسم مون بحث لازرر. بحث لازرر رو چون مرحوم استاد شروع فرموده تبع شیخ الانصاری یا به قول حضور تبع میرزا ناینی، خب یه بحث بسیار مهمیه. چند دفعه هم عرض کردم در کتب اهل سنت، در کتب قواعد فقهیشون مثل همین کتاب اشباح و نظائر، خب خیلی چند تا قاعده دارم، قلقل 4 تا 5 تا قاعده دارم که فقه بر اونها مبتنی است. حتی بعضی گفتن نصف فقه بر لازرره، چون فقه تماما برای جلب منفعت یا دفع مشقته، دفع مشقت لازره. بعضی هم گفتن کل فقه، حالا اون تا نصف، بعضی هم گفت چون اون جلب منفعت هم از راه دفع مشقت جلب منفعت میشه و دفع مشقت هم از راه لازره، پس فقه کلن بر لازره. اصلا تمام هدف فقه، چون هدف این است که انسان در زندگیش ازرار دنیوی و اخروی خودش برطرف بکنه، پس این لازره کل فقه. اصلا دیگه دیگه نصف و ربع هم نیست، این کل فقه. و اجمالا عرض بکنم، چون بعد تفاصیلش این شده، عرض بکنم ضرر رو هم به معنای نقص بگیریم. اجمالا نقصی که پیدا میشه، حالا به لحاظ مالی، به لحاظ بدنی، به لحاظ حیثیت اعتبار، این نقص مراد ضرر اینه. مرحوم استاد اول وارد بحث لازره به لحاظ سند و متن شده که دیروز خوندیم، و سند رو فرمودن عامه عده نقل کردن، شیعه هم فرمودن ما بین صحیح و مصحح، ولی زان دیگه بحث سندی خاصی رو مطرح نکردن. عرض کنم که اولا مناسب بود توی بحث لازره آیات هم گفته بشه، متاسفانه ایشون متعرض آیات هم نشدن، چون ما در آیات قرآن هم داریم که بحث اضرار مطرحه، هم ضرر ثلاثی مجردش به کار شده، چون من نیستم فعل این باشه، فعل ضرر باشه، هم باب مفاعلش ولا تزار والدتون به ولده ها. حالا ما برای اینکه این حفظ ترتیبم اجمالا بشه با کتابیشون، بخش آیات رو گذاشتیم برای بخش دلالت. طبعا لیشون اول وارد بحث و بعدم احادیث دیگر هم داریم که میشه به درد لازر رو بخوره، لذا بحث رو انشالله از اونجا شروع میکنم. طبق قاعده‌ای که ما داریم اول زمینه های بحث رو از روایات اهل سنت، چون به اصطلاح زمینه کار بودن، از اونجا شروع میکنیم، اونا رو بررسی میکنیم، یه مقدارکی بعضی از نکاتی که مربوط به اهل سنت میگیم، لکن به نظر ما از همه اینها مهمتر اون منظومه فکری رو اول باید درست کنیم، یا منظومه علمی. اگر ما بخوایم داده های خودمون رو مرتب بکنیم، این منظومه علمی میشه. اگر اون داده هایی که از خارج گرفتیم تحلیل کنیم، جمع جور بکنیم، پس و پیش بکنیم، مرتبش بکنیم، میشه منظومه فکری. ما به صورت یک بحث به اصطلاح روشن تاریخی رو هم در نظر بگیریم، ببینیم اشکال کار یا قبول کار یا نبوده، قبول نکردن کار کجای کار بوده. و عرض کردیم در میان علمای شیعه تقریبا به صورت طبیعی، حالا ممکنه بعضی هاشون هم نوشتن، اما اونی که به صورت طبیعی الان در حوزه های ما خیلی جا افتاده، از که ممکنه کتاب قدیم هم باشه توش، اینی که الان در حوزه ما جا افتاده، برای اولین بار مرحوم آقای شیخ الشریع اصفهانی است که از کتاب مسند احمل روایت عبادت بن صامت رو آورده. و حتی هم خود ایشان هم آقایونی که بعد از ایشون آمدن، کسانی که نوشتن به ازار رساله لازر، رساله لازر زیاد نوشته شد، چاپ هم شده ادهیش، در اونجا حتی گفتن این سند معتبر، رفتن رو عباده بحث کردن، خیلی تعجب آور که این عباده جزء صحابه خوبه، جزء اون صحابه بد نیست مثلا از تجور بالله، و این قابل قبوله. خب خیلی عجیبه، حالا اون فرض عباده صاحب خوب، بحث سر تاریخ تا عباده است. چاپ شده این مطالب که دیگه اسم نمیبرم، نمیخوام اسم. الان که به ماکان در این کتاب نسب و رایل احادیث، استخراجات دیگری هم شده، من یکی از استخراجات، چون ایشون متوفای سال قرن 8 و 762، من نسبتاً هم خوبه، بعدم از بعض جایی نقل کرده که الان پیش خود اهل سنت هم نیست، این نسب و رایه تخریج کرده، استخراج کرده احادیث هدایه مرغینانی. هدایه الان کتاب درسی مهم اهل سنت هم هست، بیشتر حنفی های مخصوصاً ایران هم که همونه میخوان، چون حنفی خودش مرغینانی، کتاب معروفی از هدایه، ایشون احادیثش در آورده در ولذا هر چی که در این کتابه، ای کاش مثل این اهل سنت به این دقت، البته نوشتن فعلاً به این ظرافت و دقت نیاوردن، در کل احادیثشون می نوشتن. ایشون داره که در صفحه جلد 4 صفحه 184 قال علیه السلام لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. البته مرحوم آقای خویی رو متنم بحث کردن اینکه آیا فی الاسلام حرف یا نه، ایشون هم بحث کردن، فهمون در فقیه آمده و لکن مرسله، بعد هم بحثی کردن که شاید بشه قابل قبول، بعد هم برگشتن به قول خودش و فرمودن در نهایه ابن عسیر هم آمده، لکن این مرسل است و از عامه است نهایه ابن عسیر. خوب نبود مثل ایشان. نهایه ابن عسیر کتاب لغویه، اصلا ربطی نداره، خیلی 300-400 سال قبل از نهایه ابن عسیر در کتب اهل سنت، 300 سال قبل از نهایه ابن عسیر، اصلا نهایه ابن عسیر رو به عنوان مصدر حدیثی به نهایتش گاهیشون میگه فل حدیث، اون حدیث ممکن الان پیدا نشه، میگه نهایه فقط نقلش کرده داریم، اما ارزش حدیثی نداره که ایشون اسم نهایه ابن عسیر رو، یا مجموع البحرین که وضعش از نهایه ابن عسیر به مراتب خرابتره. الان که به ماکان این مطلبی که ایشون فهمدن فل اسلام، این رو البته علمای ما هم بحث کردن، غیر از اقای خوی دیگران بحث کردن که آیا فعل اسلام ثابته. ما انشاءالله تعالی در خلال بحثمون تحلیلی میدیم، اول من خلاصه تحلیلی بگم بعد که بخونیم اقلا جا بیفته. خلاصه اون تحلیل این است که در متون کتب حدیثی و متون کتب لغت بیشترین متن لا ضرر ولا ضراره، در متون فقهی حتی از قرن سوم بیشترین متن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلامه. دیگه نکته فنیش هم فکر من براتون روشن شده، چون آقای متفتن نشدن، من اجمالا عرض میکنم بعد توضیحاتشون که از ابداعات خودمونه، یعنی متفت نشدن حتی شد سنیا، که در کتب حدیثی و در کتب لغوی بیشترین متن لا ضرر ولا ضراره، اما در متون فقهی حالا در خلاف شیخ طوسی هم آمده، در کتاب الاحکام یحیی بن حسین که کتاب معروف زیدی هست، الان زیدی ها بو عمل میکنن، معروف بله ما این یحیی رو بهش الامام الهادی میگه. در اونجا هم لا ضرر ولا ضرار فل اسلام آمده. اصولا در متون فقهی بیشتر لا ضرر ولا ضرار فل اسلام آمده. صدوق هم رو همین جهت آورده، لکن صدوق یک معنای دیگری از فل اسلام فهمیده که اون خیلی عجیبه. حالا تعجب ما بعضی معنی هم بعضی وقتا بعضی یک معانی برای هر روایت میگن که ما تا یه مدتی متحیریم، میگیم جلال خالق چون اصلا به ذهن اینا این معنا رسیده. گاهی اوقات اینطوری بیچاره با شوخی میکنیم. آخه مثلا در روایت داره که برای شستن وجه ما بین دو تا انگشت، انگشت وسطا و انگشت سبابه شست شما صورت. خب این خیلی واضحه دیگه، میگه مقدار صورت لازم تا گوش منال اذن الى الاذن لازم نیست، مقدار این فاصله این وجه اینه ما بین این دوتا. مرحوم شیخ باهایی احتمال داده که مراد ما بین تا به صورت دائره، یعنی بذارم صورت یک دائره بکشیم. من هر چی فکر کردم اصلا باید پیشین مدتی فکر بکنی تو به ذهن شما خطور کرده اصلا کار والا به اونجا. یا آخه کی محمد که مراد روایت اینه که شما این دو تا انگشت بذارید رو صورتتون یه دایره بکشید. شعاع این یک قطره یک دایره. الهی حالم بعضی از معانی ان شاء الله عباد صدوق هم میخونید. اصلا صدوق یک معنایی کرده لازر الله ازرار فل اسلام که آدم واقعا تا یه مدتی متحل تو احتمالا سنی ها گرفتیم سنی از این حرف ها از هم فرج باید الهی حاله یک مدتی انسان متحیره که اصلا چطور به ذهنشون خطور کرده این معنا. بله آقا دیگه حالا بعد توضیحش میدن اگه به این روشنی بود که دیگه حالا اشتباه نمی کردن. خب بعد توضیحش هست. حالا به هر حال من حدیث اول ولی وقت گذاشته دیگه حدیث اول چون طرق متعدد داره این حدیث، حدیث عباده من فقط یک نکته رو عرض بکنم بعد فردا انشاءالله توضیحش بیشتر. حدیث عباده رو ماها علمای ما از کتاب مسند احمد نقل کردن در بخش مسند عباده بن صامت و در کتاب ابن ماجه هم آمده. این نکات فنی داره چون اصحاب ما اصحاب متأخر ما در این 100 سال اخیر رو این حدیث عباده بیشتر مانور دادن، ما هم بیشتر صحبت میکنیم تو این متون اهل سنت رو این حدیث عباده. بخ این رو فرض کنیم چون یک نکات فنی هم میگیم که چرا امثال مثلا فرض کنیم بخاری این حدیث قبول نکردن. این حدیث جزء احادیثی است که ما اسمش گذاشتیم یک جریانی بود نواهای صحابه از جدشون نقل میکردن. این حدیث رو شخصی به نام اسحاق بن یحیی بن ولید بن عباده، پس این نوه پسر عباده است، انجدی عباده، انجد ابی، انجد خودش. اشکالی که دارن که میگن عمرش مساعد نیست که عباده دیده باشه. دقت کردید؟ اشکالی که دارن ایشون داره قال ابن عساکر فی اطراف ها به کلمه اصاف باشه و اظن اسحاق لم یدرک جده. همین سند هم تو کتاب مسند احمد هست، البته چون آقایون ما توضیح ندن ما یه مقداری توضیح میدیم. سر این که چرا این حدیث رو بزرگان شأنشون مثل بخاری قبول نکردن اجمالا توضیحش عرض میکنم. و صلی الله علی محمد.